الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در مسیر آمدن به مشکل مختصری برخوردیم، انتظار شما طولانی شد، با دیده اغماز بنگرید، با من با دیده اغماز بنگرید و از لطف کار بگیرید. اما موضوع بحث بررسی وجوب تعلم احکام از مواردی که سؤال برانگیز است وجوب تعلم احکام است که گفته شد فقها فتوا داده اند یا در فقه اعلام می شود که تعلم احکام واجب است. این تعلم احکام طبیعتا قبل از فرارسیدن وقت عمل به احکام هست، قبل از بلوغ مثلا یا در ابتداء بلوغ، و در اینجا وجوب برای تعلم احکام از کجا آمد؟ از طریق ترشح که قابل قبول نیست، چون خود ذل مقدمه واجب نیست تا وجوبی از او ترشح کند به مقدمه. قائل به واجب معلق بشویم یا قائل به واجب مشروط، اینها راحل هایی بود که گفته شده بود، اما محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که وجوب تعلم احکام قبل از فرارسیدن عمل به احکام یا قبل از تحقق وجوب برا خود احکام توجیه دیگری دارد. دلیلی داریم که این فتوا را می توانیم توجیه کنیم، همونطور که در بحث دیروز گفته شد دلیل ما دارای دو مرحله هست. مرحله اول اثبات ملاک حکم، مرحله دوم اثبات جعل حکم شرعی. احسنت و جزاکم الله خیرا. اما در مرحله اثبات ملاک حکم نسبت به موارد قبل گفتیم که قاعده الامتناع بالاختیار کارساز است، ولیکن در مورد وجوب تعلم احکام نمی شود از اون قاعده کمک گرفت. چرا؟ برای اینکه احکام در صورت ترک مقدمه، در صورت عدم تعلم احکام غیر مقدور نمی شود. فهمیدید؟ یعنی اگر تعلم احکام ترک شود با آن هم احکام بدون تعلم هم امکان انجام را دارد، غیر مقدور نمی شود. قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار در صورتی بود که مقدمه را ترک کنید ذی المقدمه غیر مقدور می شود. اینجا از اون قاعده استفاده نمی شود. چکار کنیم؟ احسنتم. قاعده دیگری داریم در جهت اثبات ملاک که عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. این یک قاعده فقهی عقلایی است. منظور از ضرر اعم از ضرر دنیوی و اخروی است، منظور از احتمال احتمال عقلایی است، منظور از دفع این است که اگر کسی احتمال را نادیده بگیرد احیاناً موجب تفویت ملاک می شود. یعنی اگر کسی مثلا در مثال خود ما ضرر معنوی، ترک احکام، عدم امتثال احکام، احتمال هم احتمال عقلایی است، کسی که بلد نباشد و فرا نگیرد ممکن احکام انجام نشود، و تعلم اگر صورت نگیرد ربما منتهی می شود به ترک احکام و فوت ملاک ملزم. بنابراین بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در باره وجوب تعلم احکام ملاک ثابت می شود، ملاک احراز می شود. و اما اثبات جعل حکم شرعی، اینجا دیگه چیزی تازه و جدایی نداریم. در مرحله اثبات جعل حکم شرعی همون مبنای قبلی ما که چه بود؟ متمم جعل. می‌فرماید پس از که عقل قطعی حکم کند که این امر یعنی وجوب تعلم اگر ترک شود احیانا سبب تفویت ملاک می شود، لابد دلیل مولا، به تعبیر محقق نائمی، لابد دلیل مولا ان یبادر الال جعل ثانی متممن للجعل الاول. باید اینجا این وجوب را شرعاً جعل کند. خب این لابد تا اینجا که شد جعل چجوری ثابت می شود؟ از این لابدیت جعل دوم کشف می شود. متمم جعل بر اساس حکم عقلی قطعی کشف می شود. البته شما می تونید بگید اصطلاح گاهی خیلی ظریفه، آدم فکر کنه که کاملا جدید باشه. در مثال گفته بودیم براتون مثلا قانون عبودیت و ربوبیت اصطلاحی بود از محقق نائینی و سید الاستاد، ولی اونو شهید صدر گفت حق الطاعه، همان است منتها عنوان خیلی جالب که شدهش فکر میکند آدم چیزی تازهی باشه. و اینجا هم این متمم جلب با شرحی که داده شد در حقیقت همون قاعده عقلی ثبت شده است که عبارت است از کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. تو قالب عنوان عوض شد، جزء مبتکرات محقق نائمی به ثبت رسید، متمم جلب. پس از که این مسئله رو می فرماین
اگر اینجور باشه، این حکم که شرط رو متمم سالی جلب می کنم اینجا حکم ارشادی، چون عقل به ذات حکم کرد.
بله،
این میشه ارشادی.
بله خوبه، جواب اجالتاً جواب شما بعداً در تحقیق میرسیم. اجالتاً عقل کشف میکند از حکم شرع. فرق است بین حکم عقل قطعی به یک امر بعد ورود امر شرعی رو اون حکم عقلی که میشود ارشاد. جای دیگه داریم که نه، عقل خودش مستقیما حکم نمی کند، عقل کشف می کند از حکم شرع. این می شود متمم جلب، فرق ظریفی دارد. اما ذهن شما مهلت بدید ظاهرا صاف می شود. در ادامه محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه که مسئله رو کامل کرد، بست، یه متممی تعریضی هم گویا دارد. عنوان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فتوایی ایشان به نام صراط النجات، صراط النجات کتاب فتوایی شیخ انصاری است، مثل توضیح المسائل و منهاج الصالحین و اینا. در این کتاب صفحه 175 آمده است که تارک تعلم احکام شک و سهو فاسقه. این فتوا میادتون دارد، مسئله رو بگید شیخ انصاری فتوا داده، بحث استدلالی نیست. تارک تعلم احکام شک و سهو فاسق. بله، این فتوا میادتون نره، من برم رفتید، اکثریتتون خطیب هستید، این در فتواتون فتوای شیخ انصاری است. رسائل مکاسب نیست که درس استدلالی باشه. صراط النجات فتوا رو بدید. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 159 میفرماید که این فتوا از شیخ عجیبه. بعد تعجب هم میبره بالا، میفرماید که شاید جمع آورندگان فتاوای شیخ اشتباه کرده باشن. بعد توضیح میدند، میفرماید که اگر فتوای شیخ این باشد که حکم به فسق تارک تعلم احکام صادر شده باشد، باید یا ملتزم بشوند بر این که خود تعلم احکام وجوب نفسی دارد که ترک واجبه که وجوب نفسی دارد فسقه. یا اینجوری باید بگید و حالی که مبنای شیخ این نیست، وجوب تعلم احکام بر مبنای ایشان وجوب طریقی است نه وجوب نفسی. طریق است برای اینکه احکام را بلد بشه و انجام بده، وجوب طریقی است. و ترک واجب به وجوب طریقی موجب فسق نیست. و یا این که ملتزم بشوند که تجری حرمت دارد، قائل به حرمت تجری بشوند، که گویا کسی که تعلم احکام را ترک کرده و فروگذار شده بعد از ترک تعلم چه چیز به عمل آمده؟ تجری، یعنی عزم و قصد عملی برای مخالفت احکام، اما در عمل اقدامی نکرده. پس در حد یک تجری است. باید بگیم که تجری حرمت دارد، حرمت ذاتی دارد، و این هم با مبنای خود شیخ تطبیق نمی کند. شما حفظید مثل جدول زرد که مبنای شیخ درباره تجری و بله قبح فاعلی است، قبح فعلی نیست، قبح فاعلی است. بنابراین تجری حرمت ذاتی ندارند، از این جهت هم حکم به فسق وجهی ندارد. و یا این که باید ملتزم بشویم که فقط شکیات و سهویات خصوصیت دارد، ترک تعلم شکیات و سهویات خصوصیتی برای شکیات و سهویات قائل بشیم، بگیم عامه مردم ابتلا دارند و مسئله عام البلواست، ترک اون موجب فسقه. اینو اگر قائل بشیم هم میفرماید این که دیگه ابعد الوجوه، بعیدتر از همه است، همچه خصوصیتی وجود ندارد برای شکیات سهویات. مضافاً بر این که شیخی که میفرماید وجوب تعلم طریقی است، دیگه اینجا هم هیچ گونه راهی نخواهد داشت که بگیم ترک وجوب تعلم احکام شک و سم موجب فسق بشود. این تعریضی بود از محقق نائینی نسبت به شیخ انصاری. اما در مسیر بحث ها فوق کل ذی علم علیم رو ما اینجا مثال نمیذاریم، چون شبهه قضاوت میگیرد به خودش، ما که حق قضاوت نداریم. ولی اینقدر میگیم که هر طبقه از طبقات فقها قدرت توجیه دیگری دارند. پس از که محقق نائینی این حرف رو فرمود، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 208 می فرماید که حکم شیخ انصاری بر اساس مبنای خود آن شیخ اعظم درست است. چرا؟ برای اینکه عدالت رو تعریفی دارند که ترک تعلم کاسر عدالت می شود. می فرمایند عدالت عبارت است از ملکه نفسانی، یک قوه و ملکه نفسانی برای انسان به وجود میاد که اون ملکه ملکتون ملازمتون لتقوا، به وسیله اون ملکه اون تقوا رعایت می شود، از عصیان دوری می شود. یعنی وصفی که در جهت تقواست، رابطه با تقوا دارد، ملازم تقواست، اما تجری درست عکس ملکه عدالت است. تجری هم صفت نفسانی است، ملکه تقوا هم صفت نفسانی است. در سوق نفس، در ظرف وادی نفس انسان تجری با ملکه تقوا تطبیق نمی کند. تجری که بیاد ملکه تقوا رو باید از منطقه بیرون کند. می شود رافع ملکه تقوا و دقیقا تارک تعلم احکام، در واقع کاسر عدالته. عدالتو که از بین برد، بین عدالت و فسق واسطه نیست، موجب فسق می شود. بنا و مبنا درست، فتوای ایشان بر اساس مبنای ایشان وجه درستی دارد. خب این تعریض و این دفاع جالب و ظریف بود، براتون گفتم. در این قسمت بحث کامل شد، آراء نظرات درباره واجب معلق تا آنچه که در حوصله بحث بود بررسی شد. الان عنوان بفرمایید: تحقیق و جنبندی. به طور عمده منشأ بحث از واجب معلق همین مواردی بود که محقق خراسانی اشاره کرد و برای توجیه آن فرمایشاتی داشت، و از سوی دیگر به عبارت کوتاه گفته می شود که منشأ التزام به وجوب واجب معلق بحث از مقدمات مفوته است. این رو بحث کرده این جنبندی است. و اما محقق صاحب فصول فرمودن که برای حل این معضل، همین مثال، وجوب تعلم قبل از وجود خود احکام، چطوری از ذل مقدم ترشح کند؟ میگیم واجب معلق است، وجوب فعلی است، وجوب خود واجب فعلی است که از اون وجوب فعلی برای مقدمه وجوب ترشح میکند. اما بدنه واجب استقبالی است، حل. محقق خراسانی فرمود که واجب معلق از اقسام واجب مطلق و حل مسئله از طریق قول به شرط متأخر. و سیدنا الاستاد فرمود که واجب معلق از اقسام واجب مشروط، و راه حل مسئله هم بازه، میتونه التزام به شرط متأخر باشه، میتواند جعل مستقل باشد وجوب بعض از مقدمات مثل وجوب غسل شب برای روزه فردا، وجوب نفسی باشد و میتوند هم واجب معلق باشد. راه منحصر به یک سلک و مسلک نیست. محقق نائینی که بحث را بسیار ظریف و دقیق دنبال کرد فرمود که نخیر، واجب معلق ناممکنه، اصلا امکان نداره. برادر این شرط متأخر هم امکان ندارد به جهت و تخلف حکم از موضوع، به جهت خلف، که خلف چه میشه؟ تقدم حکم از موضوع. و بعد قائل به متمم جهل شد. این مسلک ها که خلاصه شو به ذهن سپردید، اگه چند روز درس هم نبودید خلاصه بعضی هاتون این مطلب اما به ذهنتون که خلاصش آمد، حالا در جنبندی میبینیم یک نکته جدید و پرتنش در این مجموعه به وجود آمده، یک نکته، و اون این است که محقق نائینی می‌فرماید جعل وجوب برا مقدمه در اون موارد از قبیل متمم جعل است. این نکته جدید وارد شده. فقط اینو بررسی کنیم، بقیه مسیر همواره. تحقیق این است که قول و التزام به متمم جعل ثبوتاً درست است. در مقام ثبوت توجیه بسیار درست و ظریف و متینی است. و اما می‌دانیم به هیچ دغدغه در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم. کشف که ایشان می‌فرماید حکم عقل کشف می‌کند، این کشف یک چیزی واضح نیست که برای هر فردی مثل دلالت یک دلیل باشه. کشف یک حکم عقلی ذهنی یا جزء فعالیت های فکر و ذهن، جزء بحث های اصولی نیست، بلکه می شود جزء بحث های عقلی محض. برابر این التزام به این مسئله، یعنی کشف جعل متمم به وسیله حکم عقل در مقام اثبات، کار مشکلی است. فقط اگر خود شخص ایشان رسیده باشند می شود اجتهاد شخصی خود ایشان، قانون برای عموم نیست. درک عقلی نسبت به متمم جل با عنوان یک قانون کامل قابل ارائه نیست. مضافاً بر این، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون اجود هامش صفحه 151 می‌فرماید که حکم عقل در مثل مقدمه ای که تفریط ترک آن موجب تفریط ملاک بشود درسته، چون که عقل سلیم بین مخالفت امر و مخالفت غرض مولا فرقی قائل نیست. گفته بودم مخالفت غرض همون در حقیقت تفریط ملاک، کسی که مولا امر میکند که این کار انجام بده، اگر مخالفت کند امر مولا را، مثل این است که آدم ببیند کتاب مولا الان در اثر عدم صیانت از بین می رود، اگر مخالفت کند مخالفت غرض مولا شد. مخالفت غرض با مخالفت اصل امر از لحاظ قب سیان، این درسته. اما این مطلب یعنی این حکم عقلی برای انبعاث و الزام آوری کافی است، نیازی به متمم جعل داریم که بگیم ما از این حکم عقل کشف میکنیم جعل ثانی را. نه، خود حکم عقل در این حد برای انبعاث و خلق مسئولیت برای مکلف کافی است، چون که عقل قطعی و جازم یکی از طرق کشف احکام و کشف تکلیف، نیازی به این نداریم که دوباره ما چه کنیم بگیم این حکم عقلی منتهی میشه شود به متمم جهر. بنابراین مسئله متمم جل با این دوتا تعلیقی که اعلام شد، شما مورد توجه قرار بدید که مسئله به نام متمم جل حد اقل به آسونی قابل التزام نیست. اما مجموعه آرا که کل آرا جمع‌بندی بشود در یک یا دو دقیقه که آقای نعیمی میگه وقت داره تام میشه، در یکی یا دو دقیقه مجموعه آرا را که گرفتیم دیدیم مسالک مسلک ها متعدد بود. نکته یادتون نرد، اگر مسلک های متعدد نتایج متعددی داشت، جمع بین مسلک ها کار مشکلی خواهد بود. اما اگر مسلک های متعدد نتیجه واحدی داشت، مشکلی نزاع عملی در کار نیست. تمامی این مسلک ها رو که گفتیم و اشاره کردیم، در نتیجه همه با هم متفقن که چه؟ که نتیجه در این بحث راه حل واحدی وجود داره. در نتیجه برای این بحث و التزام به وجوب مقدمه قبل از تحقق وجوب برای ذل مقدمه راه واحدی وجود دارد و آن اثبات جعل شرعی است. در تمامی این موارد بر همه مبانی و مسالک اگر از سوی شرع نسبت به تعلم احکام، از سوی شرع نسبت به غسل شبی که فرداش روزه است دلیلی وارد بشود، همون دلیل متبعه. و در مواردی که گفته شد که وجوب مقدم قبل از وجوب ذل مقدم آمده است، همشون دلیل شرعی دارن. پس ما تابع دلیلیم، مسلک هر چه باشد، نتیجه که واحد بود، راه که بالاخره منتهی شد به یک نقطه واحده، دیگه اشکال در عمل وجود ندارد. و با سیاست بحثی ما هم تطبیق داد که چه بود؟ جمع بین آراء و اقوال. بنابراین همه با هم در یک کلمه متفقن که آنچه را شرع بگوید در باره این گونه از مقدمات، همون بیان شرع متبع است. تمام جنبندی که کامل شد، یه تتمی را هم محقق خراسانی داد، عنوان کنید و فردا بس کنیم انشاءالله. با اون که اگر شک کردیم که وجوب برا مقدمه ثابت است از سوی شرع یا ثابت نیست، برا سلامتی آقا زمان سلامت خط کنید.